رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اکبر احمدوف، یکی از گمانبران در ربودن و قتل معاون رئیس آرام بانک، در یک بازداشتگاه دوشنبه به طور شبه برانگیز هلاک شده است و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. سه منبع آگاه از قضیه روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند مقامات ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه روز 30 آگوست جسد اکبر احمدوف را به والدینش سپردند و گفتند که درباره فوت او در بازداشتگاه به هیچ وجه به کسی خبر ندهند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که اکبر احمدوف یک عضو گروه 15 نفری است که ماه ایول پس از ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آرام بانک با چند دیگر از اعضای گروه به روسیه فرار کردند. یکی از افراد آگاه از قضیه در مقامات انتظامی بدون ذکر نامش گفت که اکبر احمدوف را وقتی پرسش سخت شکنجه کردند تا به سوالها پاسخ بدهد، اما او به این همه تاب ناورده فوتیده است. اکبر احمدوی 36 ساله و صاحب 6 فرزند تا زمان ربودن شهرت اسمت الله همچون متخصص کامپیوتر کار میکرده است. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاع هوای کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ولایت ادسا حمله کرده است و در نتیجه 2 نفر مجروح شدند. با قول مقامات رسمی، روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غلهدانه اوکراین از طریق بریسیا که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک روی اساسی صادرات غلهدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکولایف، محل های بندر و انبارهای عظیم غلهدانه در اوکراین را زیادتر کرد. پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان های مخالف دولت، بازداشت عبدالقادر رستم، ادیب و روشنفکر شناخته را محکوم کرده، آن را دسترازی به معنویات و فضای ادبی ملت خوانده است. در بیانیه رسمی پیمان که روز 2 آگوست نشر شد آمده است: ما به این نظریم که بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق، حالا نظام خودکامه میخواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده، با این راه زمینه مغشوی مردمی تاجیکستان را فراهم آورد. عبدالقادر رستم، نویسنده و حقیق شناخته، را روز 31 آگوست در شهر دوشنبه در نزدی جای کارش بیمارستان سینا دستگیر کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان و دادستانی کل تا کنون در این باره شرح ندادند، ولی بازداشت او را به نشر کتاب حوادث روزگار من ارتباط میدهند که عبدالخلیل خالقزاد، مؤلف آن، مدیر بیمارستان ابن سینا، با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده است. عبدالقادر رستم یکی از محرران کتاب مذکور است. در نتیجه برخورد دو مسافربر خرد در شمال شهر بغداد، 18 نفر، اکثریت زائران ایرانی، هلاک شدند. خبرگزاری دولتی عراق گفت فلاکت وحشتناک در بین شهرهای دوجل و سماره روز 2 سپتامبر صورت گرفته است. مسافربرها پیش از نیمه شب به هم برخوردند و 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات بیمارستان ها گفتند که در بین کشته شدگان 14 ایرانی، 2 افغان بودند و هویت دو کسی دیگر حالا معلوم نیست. سالانه میلیون ها نفر از زائران شیعه مذهب برای شرکت در مراسم 40 به شهر کربلا، یکی از زیارتگاه های دیگر مهم مسلمانان، به عراق می روند. مقامات هند میگویند از یک شهروند تاجیکستان و روسیه هنگام ورودشان به شهر دهلی بیشتر از 5 کیلوگرم طلا مصادره کردند. اداره گمرک شهر دهلی روز 2 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس تویتری سابق نوشت: هنگام تفتیش دقیق مسافران، اداره گمرک از یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان که از دوشنبه وارد دهلی نو شدند، 5488 گرم طلا مصادره کردند. در بیانیه همچنین آمده است که هر دو مسافر دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نام و نسب دستگیر شدگان را نگفتند. اداره گمرک دهلی در صفحه‌اش در شبکه ایکس عکس چند خشت طلایی را هم نشر کرده است. از دوشنبه بعد دهلی شرکتی سامان ایر پرواز انجام می‌دهد. معلوم نیست چگونه به مسافرانی که از دوشنبه به هند رفتند میسر شده است حجم زیادی طلا را با خود برند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
نرخ گازی مایع در تاجیکستان طی 3 هفته اخیر پیهم بالا رفته، ارزش آن تا حدود 30% افزایش یافت. بعضی دکان ها چند روز است که گازی مایع ندارند. مقامات دلیل چنین تغییرات را در بازار سوزیشوری به افزایش ارزش آن در کشوری صادر کننده را می دهند. بعضی بازارشناسان بر اینند که برای حل مشکل به تاجران باید سبوکی داد و بازار از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علیحده آزاد گردد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. کمبود گاز در بعضی نقطه های فروش سوزیشوری و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران می کند. راننده دلشاد غالیبوف به رادیو آزادی گفت از حساب گران شدن نرخ سوزیشواری حالا خرج های آنها نیز بیشتر شده است.
ای 320 بود، 360 بود، ای 360 بود، حاضر نخست است. تو 540 خست، تو 580 خست گاز. وقتی نرخ خست ما دو فکر از خود کیسه کارمان ما میبره که بنزین، گاز. ما شام طرف چند طرف را از خود اخی.
روز اولی سپتامبر در بعضی جای ها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گران‌تر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمی‌دانند و به دستور رهبرانشان اشاره می‌کنند. فروشنده ایوب عبدالعزیزوف می‌گوید:
آقا جان همین نرخ شفو مقصد مایا کدگان همین خدمت چند یک هست هم نرخ من مردم دو دست مکا 5 80 گاز که 10 سم بنزین که پول خای سالار که 10 سم همون نرخ کمانده سم اون را دو دست مکا.
نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرحی بیشتر گفتند، چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظم گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق، اقتصاددان قزاقی از وضع بازار سوزیشواری در کشورش آگاه است، تصدیق میکند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد. او روز 1 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز رو بلند برداشته استودند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از واقعه های ینوری فروخته میشد. حالا نرخ ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر میرساند، زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت میکردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل برای قزاقستان هم بیگانه نیست.
چندی از شرکت های صادر کننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الات از شرح موضوع خودداری نمودند. بالا روی نرخ سوزیشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزیشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزیشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علیحده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسانی که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزیشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که به تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت با نفوذ نیست، بلکه کمش 10-15 شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را برآورد مانند. در این صورت رقابت سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود را ارزان‌تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند، و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزیشواری را ضبط میکند میگیرد، در این حالت البته که مونوپولیا میشود و نرخ سوزیشواری بالا میرود.
در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزیشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ میرسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان میگیرد. با اطلاع رسمی در نیم سال اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک تا در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پلیس روسیه می‌گوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته، درباره مکان زیست خود به کمیسریت‌های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می‌شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون‌های مهاجرت گذرانده شده، مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفر آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران، مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند، در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه های دیگر روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رید ها مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 اوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیورلوف و بلگراد رید گذرانده، به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوتنامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفربری به ارتش نام‌نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه های نوی خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 اوگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما، در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حربی گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیک را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از موبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
خواهش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشای این ویل را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کمبیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانیان ها باشد. بیشای کرم فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کم بزاعت را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبسی او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کمبیزاد داده می شود. سید عادل صاحب منزل: تشبث با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش و سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شماره بیشتری افراد دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردمی کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک چای خانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الهی ارائه می‌کنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه‌ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می‌شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزی و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مرتبه می آیم. عادتا کارم خیلی زیاد است، اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراک ملی مون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه‌ای در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی‌های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است، برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقاً با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز مندارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تفریح سیراج الدین میگوید گاهی ایدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروز خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمانی در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبر اساسی گروه 24، یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. این زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسی اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیری به فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان از اعضای گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم میتونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنند، این حق دارند. به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ای را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچنان آبونچی هست یا که در ناخونک به مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو رو به نوی تاجیکستان سه عوض کرد. این درست است؟
بله، چون یک صفحه دیگر هم پیدا شد به سه. فردا احتمال دارد که چهار شود، پنج، پانزده. دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما و جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط می کنند. خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار می کنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر می کنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و بغیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهند که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتیم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صفحه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. با این دیگر صفحه هایی که هست که ما داریم در برابر صفحه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد، به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک، بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک، به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل چهار روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتن، محبوب دل مردم بودن، مردم هر درد و فکر خود را به اونها میرسند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یکی از سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواست ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطری که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند خب، و از حزبای مخالف میکنند به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم و نفرهای هستند که میخواهند برای انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که میگذاریم.
تشکر. و اول یک سال دیگر یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان مهمه امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدام از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بودن نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست‌ها می‌شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی‌شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت‌های سیاسی آزادی خواست، اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشه که غیر رسمی یعنی چنین کارهای را پیاده کنن، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواریم کسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه‌ای کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگونه طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهایی که گویا چندین نفر ها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن، من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف دروغ را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودن بالای مردم و باید که به جوابگاری کشیده میشدن. اینها فرار کردن، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضایان حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
می شود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله‌ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شد از این چند سالی؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تاجیکستان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر اینکه یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خیلی بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما ایرا در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه می توان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه نمی تواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است، امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال می شود که ما در میدان یکم خود را در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال می شود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقام ما شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. و این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنان که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر، صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواب گذاریم که دل خواب کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارند. حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازند. حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پردیند. یعنی این زیبایی را دوست دارند. اما مشکلی دیگر است. مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست. دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادند؟ مردم خوشبختند؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریف تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشد، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد میشود. ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید با تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آبش در جای 119 است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم، آب تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمیتونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی، و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهدار شما، و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.
میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم کنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، تو بال بسته منی، من ترس پرواز تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدا فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگسازی سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تو جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما تحت رهبری شما فهرستی پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کنند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد، برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات میورد میستد. هر یک حوزه خصوصیت های میتیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اون رو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونها قریب که از استفاده بیرونن و اونها رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونها رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. اونها در این بار کار، این سپرش حکومت است و سپرش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینا گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصلا که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاینه کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی و که ما آماده سازیم.
و با استاد ببینید مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در برای پیریخ ها در برای مقدار پیریخ ها همون وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن اطلاعات های دوره شوروی هستند از سالهای 30 تا سالهای 80 و بعضی پیشگویی هستند اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریشی حکومت و سپوریشی ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کرونا باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردند اقلا ما 5 سال تیت برای ما که ما این اعتدار رو معلومات ها خیلی بسیار هستند، شماره آنها گوناگون هستند، این رو همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتری مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت می رسونند و جلد اولی اون که سواد نتوم لیدنکوف تاجیکستان نام دارد یا که فهرستی جمعی یا چی میشد همین
جمعی
فهرستی کلی میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی باید که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کردن، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بنان از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک اون فکر رو بمیان آورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مختن نشدند در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مختن شدن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت چی میگن به طریق محور است به حقیقت یک حقیقت. مثلا در حوزه ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است. شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی ممکن که در دوام حوز صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه از بین رفت حوزه های بلوی پیریخ. برای همین این یک چیزی یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیریخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب عالی وقتی که همین مرکز رو تاسیس دادن спориши якум буд ин муайян кардани ҳолати онҳо ва дуюм зери назорат гирифтани ёки бурдани мониторинги ҳолати пиряхҳо ва кам кардани хавф марбут ба ҳамин пиряхҳо.
ба устод буз шунида будем ки ҳамин аз ин презентатсияи шумо ба зикр шуд ки ҳамин пиряхҳое ки дар байнашон кӯлҳо пайдо мешаванд ва шумо қаблан гуфта будед ки дар минтақаи рашт чунин пиряхҳо ҳастанд ва онҳо дар сурати канда шудани яхпора баландии мавҷ хеле баланд мешавад.
дар минтақаи рашт пиряхҳое ки ҳавзаи яхин доранд камтар аст нисбат ба дигар минтақаҳо. минтақаҳои мисол дар Зарафшон миқдори ҳавзаҳои яхин қариб ки ду маротаба зиёд аст. ҳозир таҳлилҳое ки мо дар ин бора ҳозир як проекти наве ҳаст ки омӯзиши ҳолат ва миқдори ҳавзаҳои пиряхии кандашавии онҳо ҳастад ва ин имсол таҳризӣ шудааст ва мо ҳатто ки каталоги ин пиряхҳоро мемонем. барои ҳамин дар ягон минтақа гуфтан ин ҳозир аз чӣ мегам аз рӯи инсоф нест ки дар кадом минтақа аст. барои ҳамин ба тариқи тахминӣ мегӯям ки дар минтақаи Зарафшон миқдори кӯлҳои яхин нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар аст. нисбат ба дигар минтақа
дар сурати канда шудани
он масалан ин ҳозир мегӯям ки канда шудани ино мо ҳозир муайян мекунем ки роҳи он чӣ аст ба куҷо. албатта хавзо ҳастанд онҳо, хавзо ҳастанд ва хушбахтона мисол ин сол мо бо чашми худ дидем ки дар пиряхи кашолаях ки дар ванж ҳаст, дар онҷо як лағжиш ба вуҷуд омад, не ки он ба ягон кас чӣ накард, ягон хисорот наомад. лағжишҳо доимӣ ҳастанд ва дар он вақт онҳо ҳамчун объекти омӯзишӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мешаванд ки агар онҳо ба ягон объектҳои иҷтимоӣ халал расонанд ёки зарар расонанд. барои ҳамин ҳам дар ҳаминҷа басай бисёр бачид бисёр гап надам барам
суд бошад. фақат устод як саволи дигар ки шумо масалан
профессиональный журналист хоба кар
ба ҳар сурат
ай кгб ам банда ҳисоб
устод вобастагии пиряхҳо бо вазъи обу ҳавои кишвар, яъне гармшавӣ ва тағйирёбии иқлим чӣ таъсире мерасонад?
умуман дар ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул шудааст ки дар раванди тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ пиряхҳо коҳиш ёфта истанд. ин дар ҳақиқат ҷой дорад, ҷой дорад ва инро ҳеҷ кас инкор карда наметавонад. барои он ки обшавии бесобиқаи пиряхҳо аз тарафи олимони ҷаҳонӣ, аз тарафи ки мисол Швейтсария, Норвегия, ки садҳо сол мониторинг бурда истоданд, онҳо аниқ нишон доданд ки пиряхҳо коҳиш ёфта истанд бо раванди баландшавии ҳарорати ҳаво. ин дақиқ аст, лекин боз як бор як гуфтани ҳастанд ки масалан дар инҷо суол меояд ки агар ин ҳарорати ҳаво аниқ таъсир кунад дар Антарктида, ки доим ҳаво сард аст, барои чӣ пиряхҳои онҳо об мешаванд? ин муаммо аст. ё ки дар баландии 4-5000 метр, ки доим ба ҳисоб меёна ҳарорати ҳаво хунук аст, аз 0 дараҷа боло намешавад, пиряхҳо об мешавад. барои ҳамин ҳам дар мавриди омӯзиш аст, лекин пиряхҳои хурд ба гармшавии глобалӣ хело ҳам ҳассос ҳастанд ки онҳо аз 1 километр кам бошанд. онҳо хело ҳам ҳассосанд ва онҳо аз байн рафтанашон аз эҳтимол дур.
яъне дар Тоҷикистон ҳам ҳамин?
бале, дар ин мо ҳатто ки мегӯям як чизе ҳам гуфтани ҳастам ки мо тадқиқотҳо гузаронем ки мисол муқоисаи раванди тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо дар Антарктида ва дар Помир. ҳар ду раванд як хела аст, фақат ин ки дар Антарктида ҳаҷми обшавӣ ва раванди обшавӣ миқдоран зиёд аст, дар Помир камтар аст. лекин дар ин ҳам мо муқоиса кардем бо маълумотҳое ки аз Швейтсария ҳастанд, раванд ягона ҳаст, яъне ки гармшавии глобалӣ ва коҳишёбии пиряхҳо ин чизо инкорнашаванда аст.
бо ташаккур аз Абдулҳамид Қайюмов барномаи имрӯзро ба поён мебарем ва то барномаи дигар худо нигаҳбони шумо.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اکبر احمدوف، یکی از گمانبران در ربودن و قتل معاون رئیس آرام بانک، در یک بازداشتگاه دوشنبه به طور شبهه برانگیز هلاک شده است و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. سه منبع آگاه از قضیه روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند مقامات ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه روز 30 آگوست جسد اکبر احمدوف را به والدینش سپردند و گفتند که درباره فوت او در بازداشتگاه به هیچ وجه به کسی خبر ندهند. داستانی کلی تاجیکستان می گوید که اکبر احمدوف یک عضو گروه 15 نفری است که ماه ایول پس از ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آرام بانک با چند دیگر از اعضای گروه به روسیه فرار کردند. یکی از افراد آگاه از قضیه در مقامات انتظامی بدون ذکر نامش گفت که اکبر احمدوف را وقتی پرسش سخت شکنجه کردند تا به سوالها پاسخ بدهد، اما او به این همه تاب ناورده فوتیده است. اکبر احمدوی 36 ساله و صاحب 6 فرزند تا زمان رابودن شهرت اسمت الله همچون متخصص کامپیوتر کار میکرده است. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاع هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ولایت ادسا حمله کرده است و در نتیجه 2 نفر مجروح شدند. به قول مقامات رسمی، روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غلهدانه اوکراین از طریق بریسیا که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک اساسی صادرات غلهدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکولایف، محل های بندر و انبارهای عظیم غلهدانه در اوکراین را زیادتر کرد. پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان های مخالف دولت، بازداشت عبدالقادر رستم، ادیب و روشنفکر شناخته را محکوم کرده، آن را دسترازی به معنویات و فضای ادبی ملت خوانده است. در بیانیه رسمی پیمان که روز 2 آگوست نشر شد آمده است: ما به این نظریم که بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق، حالا نظام خودکامه می‌خواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده، با این راه زمینه مخشوی مردم تاجیکستان را فراهم آورد. عبدالقادر رستم، نویسنده و حقیق شناخته، را روز 31 آگوست در شهر دوشنبه در نزد جای کارش بیمارستان سینا دستگیر کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان و دادستانی کل تا کنون در این باره شرحی ندادند، ولی بازداشت او را به نشر کتاب حوادث روزگار من ارتباط میدهند که عبدالخلیل خالقزاد، مؤلف آن، مدیر بیمارستان ابن سینا، با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده است. عبدالقادر رستم یکی از محرران کتاب مذکور است. در نتیجه برخورد دو مسافربر خرد در شمال شهر بغداد، 18 نفر اکثریت زائران ایرانی هلاک شدند. خبرگزاری دولتی عراق گفت فلاکت وحشتناک در بین شهرهای دوجل و سماره روز 2 سپتامبر صورت گرفته است. مسافربرها پیش از نیمه شب به هم برخوردند و 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات بیمارستان ها گفتند که در بین کشته شدگان 14 ایرانی، 2 افغان بودند و هویت دو کسی دیگر حالا معلوم نیست. سالانه میلیون ها نفر از زائران شیعه مذهب برای شرکت در مراسم اربعین به شهر کربلا، یکی از زیارتگاه های دیگر مهم مسلمانان، به عراق می روند. مقامات هند میگویند از یک شهروند تاجیکستان و روسیه هنگام ورودشان به شهر دهلی بیشتر از 5 کیلوگرم طلا مصادره کردند. اداره گمرک شهر دهلی روز 2 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس تویتری سابق نوشت: هنگام تفتیش دقیق مسافران، اداره گمرک از یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان که از دوشنبه وارد دهلی نو شدند 5488 گرم طلا مصادره کردند. در بین همچنین آمده است که هر دو مسافر دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نامناسبی دستگیر شدگان را نگفتند. اداره گمرک دهلی در صفحه‌اش در شبکه ایکس عکس چند خشتی طلایی را هم نشر کرده است. از دوشنبه بعد دهلی شرکتی سامان ایر پرواز انجام می‌دهد. معلوم نیست چگونه به مسافرانی که از دوشنبه به هند رفتند میسر شده است حجم زیادی طلا را با خود برند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
ما
نرخی گازی مایع در تاجیکستان طی 3 هفته اخیر پیهم بالا رفته، ارزش آن تا حدود 30% افزایش یافت. بعضی دکان‌ها چند روز است که گازی مایع ندارند. مقامات دلیل چنین تغییرات را در بازار سوزیشواری به افزایش ارزش آن در کشوری صادرکننده رد می‌دهند. بعضی بازارشناسان بر اینند که برای حل مشکل به تاجران باید سبکی داد و بازار از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علیحده آزاد گردد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. کمبود گاز در بعضی نقطه‌های فروش سوزیشواری و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران می‌کند. راننده دلشاد غالیبوف به رادیو آزادی گفت از حساب گران شدن نرخ سوزیشواری حالا خرج‌های آنها نیز بیشتر شده است.
ای 320 بود، 360 بود، ای 360 بود، تازه نخست است. تو 540 خست، تو 580 خست گاز. وقتی نرخ خست ما دو فکر از خود کیسه کارمان ما میبره که بنزین، گاز. اما سمت طرف چند طرف از خود اخی.
روزی اولی سپتامبر در بعضی جای ها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گران‌تر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمی‌دانند و به دستور رهبرانشان اشاره می‌کنند. فروشنده ایوب عبدالعزیزوف می‌گوید:
آقا جان همین نرخ شفو مقصد مایا کدگان همین خدمت چند یک هست هم نرخ من مردم دو دسته مکا 5 80 گاز یکا 10 سم بنزین یکا پول خای سالارکا 10 سم همون نرخی که من دستم آن را داده سیمه کرد.
نمایندگان خدمات زیدینی سوری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرحی بیشتر گفتند، چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظم گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق، اقتصاددان قزاق که از وضع بازار سوزیشواری در کشورش آگاه است، تصدیق می کند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد. او روزی 1 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز را بلند برداشته استودند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از واقعه های ینوری فروخته می شد. حالا نرخ ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر می رساند. زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت می کردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان‌آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل برای قزاقستان هم بیگانه نیست.
چندی از شرکت های صادرکننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الات از شرح موضوع خودداری نمودند. بالا روی نرخ سوزیشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزیشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزیشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علیحده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسان که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزیشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که با تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت با نفوذ نه بلکه کمش 10-15 شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید و فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را براه مونند. در این صورت رقابت سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود را ارزان‌تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند، و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزیشواری را ضبط می کند می گیرد، در این حالت البته که مونوپولیا می شود و نرخ سوزیشواری بالا می رود.
در خدمات زیدینی سوری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزیشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ می رسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان می گیرد. به اطلاعی رسمی در نیم سال اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. پلیس روسیه می گوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته، درباره مکان زیست خود به کمیسریت های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون های مهاجرت گذرانده شده، مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفری آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه های دیگری روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رایدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 آوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیورلوف و بلگراد رید گذرانده به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوتنامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفر برای به ارتش نامنویس کرد. آنها مهاجران بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نوی خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 آوگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حربه گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیک را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
پیش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، در پیش های دلت را هم
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشهای این ویلا را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کمبیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانیان ها باشد. بیشای کرم: فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کم بیزاعت را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبسی او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کمبیزاد داده میشود. سعید عادل صاحب منزل: تشبس با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش با سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شمار بیشتری افرادی دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردمی کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک چای خانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی، این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چای خانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مرتبه میویم. عادتاً کارم خیلی زیاد است، اما کوشش میکنم که برای خوردن خوراکی ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میوید. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقاً با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز منت دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج الدین نعیم زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانای از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیراج الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا میشوند.
حتی میشود که آدما میخواهند زادروز خود را گذرانند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمانی در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبری اساسی گروهی 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسی اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر و فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن. این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه‌ای. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این است. درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان سه عوض کرد. این درست است؟
بله، چنین یک صفحه دیگر هم پیدا شد بسه. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15. دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند. خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بار هست که تکرار و تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صفحه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. با این دیگر صفحه هایی که هست که ما داریم در برابر صفحه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا میتواند که میشود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک ابوناچی میتواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک، بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، و مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سال گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها میرساند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سببش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم، خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کی ها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطره که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند خب، و از حزبهای مخالف میکنند به خاطره که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم. و نفرهای هستند که میخوان با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخوان ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرو که میگذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت